أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی اربا طیبه شهدا رو حضرت امام سلام. همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوقین پدر مادر و معلمان الفاتحه تن الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. خب یه بحثی رو دقیقت داشتیم راجع به الناس که میخواستیم این بخش رو توضیح بدیم. یه ویژگی گفتیم و اینی که قرآن آیات نشون میده که قرآن و پیامبر هیچ کدوم برای ناس به معنی انسان ها نیست، بلکه برای جنیان هم هست. آیاتش هم دیدیم. مطلب بعدی که الناس حاوی اون بحث تعیین قلمرو محدوده رسالت پیامبر اکرمه که انقدر عرض شد که این مطالب مطالب عقلی نیست. یعنی عقل عهده‌دار اثبات اینی که قلمرو هر رسولی چقدره، به طور کلی اصلا عقل قادر نیست این مسائل جزئی رو اثبات بکنه و یا حتی نقض بکنه. پس چی عهده داره اینه وقتی عقل نیست؟ بفهمید نقل. اصرار دارم که اینا هر موقع یعنی عقلی نیست بگید نقلیه، پس نگید دینیه. اینه یکی از عمده مشکلات این بحثا، حتی چالش های علم و دین و اینها شده همین بحث که میگن عقلی نیست دینیه، عقلی نیست نقلیه. و یعنی عقل اگه به برهان قاطع چیزی رو اثبات بکنه، مثلا جزء محتوای دین قرار میگیره، جزء یکی از حجت‌های دینی قرار میگیره خودش، نه اینکه عقلی نیست دینیه. این حرف بدیه، عقلی نیست نقلیه. اینم که عرض میکنیم با برهان قاطع، نه با عادات و رسوم و یه سری پیش زمینای ذهنی که خودمون داریم میگیم فلان چیز نه با این اجرا نمیشه، همین چیزی به درد نمیخوره، آقا عقلی نیست، مثلا عقلی نیست. مثلا بارون اومد دعا کردن، بارون گناه کردن، زلزله اومد، عقلی نیست. اصلا به کدوم عقلی، یعنی به کدوم برهان قاطعی شما میتونید بگید اینجوری نیست؟ اگر چیزی عقلی، عقل عهده‌دار اثبات و یا نقض امور کلی است، نه امور جزئیه. پس ما دنبال باید نقل بگردیم که محدوده و قلمرو یک رسول مشخص بشه چقدره. وقتی به منبع اصلی مراجعه میکنیم که قرآنه، میبینیم قرآن جز در مورد حضرت ابراهیم و جز در مورد وجود نازنین پیامبر اکرم بکرات، این اصلا جهانی بودن رو طرح نکرده. حالا این وعده‌ای بود که دادیم، حرفی بود که زدیم و بحثش هم با اولوالعزم بودن اینا تقارن پیدا نکنه. اولوالعزم بودن، ببینید دو تا مسئله رهزن وجود داره. اولوالعزم بودن مسئله است، اینی که محدوده و قلمرو رسالت اون رسول جهانی باشه یه مطلب دیگری است اصلا، اینا به هم ارتباطی نداره. اولوالعزم بودن یعنی صاحب شریعت بودن، همین. ولی این که اون جهانی باشه، اون جهانی باشه، پیام جهانی داشته باشه، این مطلب دیگه اصلا با هم دیگه ملازمت نداره. مطلب دومی هم که وجود داره که رهزنه اینی که ما هم در مورد پیامبر اینا عرض کردم بازم عرض میکنم، ما در مورد پیامبر خودمون هم در قرآن حرفای منطقه‌ای میبینیم، این هم رهزن نشه. این برنامه های رسوله، یعنی برنامه های رسول اینه که دعوتش جهانی باشه، منتها سیاست گام به گامی که داره حرکت میکنه، یه موقع به انظر عشیرتی که الاغربینه میاد اواخر صور مکی میرسید، میرسه که لتون زر ام القرا و من حولها مکه و اطراف مکه، میاد اوائل صور مدنی میشه که موقع پیکار با این کفاره میشه، قاتل الذین یلونکم من الکفاره ولیجدوا فیکم غلظه، همین یلونکم من الکفاره، همین کفار دم دست اینا، ولیجدوا فیکم غلظه، بعدن میشه که فقطرو حیث وجدتموهم، یعنی پیکار عمومی میشه، دعوت هم عمومی میشه. اینی که سیاست گام به گامی که داره دعوت میکنه این یه مطلبه، و اینی که اون قلمرو اون رسالت اون رسول چیه این مطلب دیگری است. بازم این دوتا امر رهزن فکر نشه. و اما شما در مورد فقط نمونه میام که دیگه این بحث رو خیلی طولانیش نکنیم، در مورد حضرت موسی میبینید که قبلش و بعدش خطابش یا بنی اسرائیله، یعنی کارش با بنی اسرائیله، کاری با دیگران نداره، حتی بعد از این که به حکومت هم میرسن و دولتی تشکیل میدن، بازم بحث اینه که یا بنی اسرائیل، یعنی خطاب حضرت موسی به قوم خودشه. اینش که واضحه تو قرآن هم خیلی زیاده، دیگه یاد نکنیم، دیگه حضرت موسی قومشو به یا بنی اسرائیل خطاب کرد، یا بنی اسرائیل از کرون نعمتی علمتی هم اتبازیش هم خطاب خداست. صفحه 56 رو اگه بیارید، در مورد حضرت مسیح سلام الله علیه، سوره مبارکه آل عمران آیه 49، حالا مثلا از اون بالای صفحش هم نگاه بکنیم، این آیات سوره آل عمران رو درد که بسم الله الرحمن الرحیم، یه بسم الله و یه تیریه دینه، یه درد که و یکلم الناس فی المهد و کهلم من الصالحین، با مردم صحبت کرد در، یعنی حضرت مسیح صحبت کرد در گهواره و پیری و صالحین بود. حالا اینم که در گهواره صحبت کرد، نه این که دیگه از گهواره شروع کرد، دیگه همینجور صحبت میکرد، بیانیه میداد، خطبه میخوند، اینجوری نبود. اون یه حجت مقطعی بود که برای اینکه اثبات بکنه، اینجوری نبود که از گهواره شروع کرد دیگه به صحبت کردن و همینجوری دیگه با مردم صحبت میکرد و اینجوری هم از عیسی اینجوری نبود. فقط یه لحظه برای اینکه اون تهمتی که مادرشون خورده اون تهمت رو برطرف بکنن. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت مریم فرمودن که چجوری من ولدی میتونم باشم و حال اینکه بشری منو لمس نکرده. قال کذالک الله یخلق ما یشاء، خدا اینجوری میکنه، اذا قضا امرا فانه یقول له کن فیکون، خدا اگه امری رو اراده بکنه و بگذرونه میگوید کن باش، میباشد. و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، و او رو تعلیم کتاب و حکمت و تورات و انجیل داد. خوب دقت بکنید، حالا میخواد به حضرت مسیح و رسولا الی بنی اسرائیل، رسول بنی اسرائیل، یعنی ما او رو فرستادیم رسولی برای بنی اسرائیل. برای همینه که اصلا در مورد مسیحیت میگن مسیحیت این نظر قابل پیگیریه، یعنی مسیحیت یک دین مجزا نیست، دقیقاً ادامه یهودیته. و اینی که همیه مسیحیت بی شریعت، مسیحیت بی شریعت، مسیحیت شریعتش خیلی وقتا همون شریعت، مثلا مسیحیت قرآن خیلی فرق داره، مسیحیت و مسیحیان قرآن تو سوره صف مؤمنین دعوت میشن که شما مثل این مسیحیا باشید، کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین نحن انصار الله قال آمنا بالله فشهد بأننا مسلمون. اینی که میگن شما شبیه این مسیحیان رزمنده، ببینیم چقدر رزمندن اینا، این حواریون، این مسیح، از این مسیحیت الان اصلا جنگنده و رزمنده و اینجوری خیلی اینجوری نیست. اینی که به سمت همون قوم بنی اسرائیل و رسولن الى بنی اسرائیل، حضرت مسیح یه رسولی به سمت همون قوم بنی اسرائیل محسوب میشه، و رسولن الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطینه که هیئت الطیر فانفخ، اینا دیگه ارتباطی به آیه به ما نداره، فقط روش میخونه، فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص روحی الموت باذن الله و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. اون موقع جالب اینجاست که خطاب ها هم نیاده، باز بعضیش اینجوری که حضرت مسیح برمیگه میگه یا بنی اسرائیل، یعنی مثل پیامبری است انگار برای قوم بنی اسرائیل. یهودیت تا جایی اومده انحرافاتی پیدا کرده، مسیحیت به عنوان تکمیل یهودیت اومده که همون خشونتاشو بگیره و هم که اون انحراف در حقیقت یهودیت رو بگیره. برای همین اینی که ورسولن الی بنی اسرائیل، رسولی به سمت بنی اسرائیل. هیچ موقع از گزارشی که از حضرت موسی و عیسی ما می‌بینیم این نیست که یا ایها الناس مثلا من پیامبر همم، این چیز این چنین چیزایی رو نمیبینیم. یکی در مورد حضرت ابراهیم میبینیم که صفحه 335 ببینید، در صفحه 335 آیه 27 سوره مبارکه حج، بعد که بعد از این که فرمود باید بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما مکان خونه رو به ابراهیم نشون دادیم که کجا خونه رو بیار بالا، یعنی خونه که ساخته شده بوده در حقیقت فقط حضرت ابراهیم اون باقی مونده جایگاه خونه رو داشته می آورده بالا. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، وقتی نشون دادیم گفتیم که الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، این خونه منو برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان سجود کننده اینو طاهر کن. و اذن فی الناس بالحج، همه مردم رو خطاب بده به این که بیان حج. از این تیکش هم در نمیاد، چون که از این مدل ما تو قرآن برای کسای دیگه هم داریم. و اذن فی میتونه منظورش همین ناس موجود، و اذن فی الناس بالحج، این تیکه به همراه قسمت بعدیش، یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، میگه کل مردم رو، کل الناس رو یه بانگی برآور که اینا بیان حج، یأتوک رجالا که بیان به سمت تو با پای پیاده، و علا کل ضامرن و بر هر شطور لاغری، یعنی به هر مردنی که شده بلنشم بیان، من کل فج عمیق، از هر راه دوری، خب از هر راه دوری به هر مردنی که شده اینا بلنشم بیان حج. خب یعنی رجالن بیان، یعنی پیاده بیان، رجال چون که جمع ارجل هم هست، رجالی منش خب مرد، یکیش جمع ارجله، یعنی پیاده بیان یا اینکه رو هر شطور لاغری بشینند و بیان بالاخره، من کل فج عمیق، از هر راه دوری هم که شده بیان. خود این نوع از خطاب نشون میده که اون دعوت منطقه‌ای نیست، این که از خود ترکیب الناس به اضافه اون من کل فج عمیق، اینی که همه رو بلند کن بیان، یعنی هر کی هست هر جا این خطاب برسه بلندشن بیان حج. در مورد حضرت ابراهیم این تعبیر رو داریم، در مورد قرآن و وجود پیغمبر دیگه چارواداریه دیگه تو قرآن، یعنی یه چیزی که هر جا قرآن رو بکنید یکیشو میبینید دیگه، کافتا للناس، نظیر للعالمین، نظیر للبشر، ذکرال العالمین، از این چیزا داریم. خب یه آیه خیلی صاف و روشنش هم آیه 170 اگه ببینید صفحه 170 این صفحه 170 سوره مبارکه اعراف آیه 158 قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، یه بدون هیچ که بخواد یه خیلی بپیچونیم و از یه جاهای در بیاریم و اینا، قل بگو یا ایها الناس، پیغمبر بگو ای همه مردم، انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول شما هستم، رسول همه هستم. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض، رسول اون خدایی که برای او ملک آسمان و زمین هست، لا اله الا هو یحیی و یمیت، ماشی معلومه دیگه، فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه لعلکم تهتدون، ایمان بیارید به خدا و رسول نبی امی درس نخونده، الذی یؤمن بالله، که ایمان آورده به خدا و کلماته ای، خودش زودتر از شما او ایمان آورده به خدا و کلماته ای، به قرآنم به کلمات خدا او جلوتر ایمان آورده، رهبر پیشروه، ما رهبر پسرو نداریم که هی بکنن بقیه برن جلوان، خودشون هی نمی کنن کسی، اونجوری خودشون پیشا پیش میرن بقیه دنبال اینا میرن، نه اینکه هی بکنن که شما بید ما میاییم، خب اینجوری نیست. و تبعوه لعلکم تهتدون، سلام علیکم، تبعیت بکنید تا هدایت بشید. اینم در مورد پیغمبر و قرآن که دیگه فراوانه، خیلی میشه پیدا کرد این موارد تو قرآن. حالا اینی که یکی از دوستان گفتش که یعنی این که خب این چجوری میخواد در جهان پیاده بشه، حالا اون میشه عمل راهبردیش که این چجوری میخواد در جهان پیاده شه. گفتن که سوال کردن که خب خیلیش که اصلا سبکش مال عرباست، برای اینا رو باید دیتیل گفت کدومش سبکش مال عرباست. یعنی اینا ابتدای سوره یوسف هم یه اشاره اینجوری کردیم، این میگن مال سبک اسلام مال عرباست. اگر تو حوزه اعتقاداتشه که هم اینجوری نیست، تو حوزه اخلاقشه که اینطور نیست، تو حوزه اعتقاداتش که اصلا ربطی نداره به کسی، بحث شناخت عالمه، خب شناخت عالمه، بحث به قول خود دهاتی ها میگن یه بحث دقیقا کوگنیتیویه دیگه، یعنی بحث مال در حقیقت شناخت عالمه، اصلا ربطی این که عالم چجوریه، اصلا این که عالم چجوریه ربطی به یه قومی نداره، عالم اینجوریه چه شما بخوای چه نخوای. یه بحثی بحثه در حقیقت به معادل بحثه اونا، البته دقیقا معادل ایموشنال بحثه هست که بحثه روحی عاطفیه، یا ما بگیم بحثه اخلاقی، که این بحث اخلاقی هم اینجوری نیست که متعلق به این دین باشه، متعلق به اخلاقی که متناسب با فطرته. اگر یه اخلاق خاصی هم داره توی حتی مسائل میگه که شما یه مقداری داری استبعاد میکنی، اتفاقا چون پایه های شناختیش رو درست کرده، شما باید برگردی پایه های شناختی رو درست کنی. یکی از چیزایی که درگیری های مواسع اخلاقی اخلاقای خانوادگیه، مثلا تو قرآن که تو اخلاقای خانوادگی، خب از اون ورش میبینید که خانواده رو تحکیم کرده، تأیید کرده، از اون و به قدری تأیید و تحکیم کرده که گفته که و همسر رو تحویل گرفته، انقدر که گفته که و اخذ نمنکم میثاقا غلیظا، یعنی آی مرد حواستون باشه، این زنه از شما پیمانهای محکم گرفتن، اخذن منکم، که این روحیه مردانه شما رو یه خورده چی بگن که فکر نکنی که خب اینجا خیلی راحت می طلاق میدیم مثلا، و اخذن منکم میثاقا غلیظا، زنها از شما پیمان محکم گرفتن. خب این میثاق غلیظ یه جا دیگه داره در مورد پیغمبرات که خدا از پیغمبرو میثاق غلیظ گرفته. البته معادل سازی نمیشه کرده که مثلا اینا خدا مرد و پیغمبر، ولی خب بحث این میثاق غلیظ دیگه که این میثاق محکم رو اینجوری گرفته. از اون طرفش هم بحث این که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، که اینها دشمنان شما، از میون اینها کسایی هستن اینا دشمن شما، رهزن راه شما خیلی وقتا. اینم حواست باشه، یعنی اینو کنار اون ببین. خب این پایه‌های شناختی خودشو داره دیگه، یعنی حالا چون که فضای زندگی هایی که داره ترسیم میکنه رسانه یه فضای کاملا رومانتیکه و اینکه همه حس و حالای خیلی ویژه دارن و ما به عنوانی که یه مقداری کار مشاور خانوادگی میکنیم میدونیم که تمام این چیزایی که تلویزیون میکنن پخش میکنن بی خوده و کسی اصلا تو زندگی اینقدر رومانتیک نیست. خب و خیلی کار چیز میکنه و در بدترین صحنه ها میبینی که زن و مرد اصلا به تیپوتار هم نمیزنن و این شرط غیر عادی که داره ترسیم میکنه و توقع بینندگان رو خیلی بالا میبره و فهم میکنن تشکیل زندگی یعنی چی و غلط کردم نامه هاشو غربی ها دارن مینویسن که میگن ما اشتباه کردیم که زندگی ها رو رومانتیک نشون دادیم و اصلا رومانتیکش کردیم. هر کی وجود مستقلی برای خودش، برای خودش داره راه خودش رو میره. حواسش هم باید باشه که من سعادت و شقاوت و همه چیم گره نخورد و خانوادم، من خودم هم اونم خودشه، ضمن این که اون اخذ نمین کن میثاقا غلیظا هست. ترکیب اینا اون بحث اخلاقی، یعنی اتفاقا اینی که چون اون بحث اعتقادی رو کرده، او شناخت عالم رو داره، او عالم رو درست شناخته و درست داره میگه بیان میکنه، داره راهکارهای اخلاقش هم میده، اخلاق حاکم برش هم داره او تدوین میکنه. عمده کسایی که اشکال دارن در این حوزه اشکال دارن در حوزه شریعت، یا به قول اونو بحثای بیهیویر اشکال دارن، یعنی تو حوزه ای که باید شریعت انجام بشه افعالی انجام بشه، میگن این رنگ و بوی عربی داره. اینم باید دقیقا مشخص که چیش رنگ و بوی عربی داره. مثالای قرآن رنگ و بوی عربی داره، اون قابل قبوله. اینم گفتیم این که میخواد بهشت و جهنم رو توصیف بکنه رنگ و روی شبه جزیره داره و خشکی اونجا رو داره، این قابل پذیرش خیلی هم مهم نیست. که اون موقع در ابتدای سوره یوسف گفتیم اینها به لسان قومهیه دیگه، وقتی که گفتم اونجا هم همین مثال رو میزدم که اگر من 100 سال پیش میخواستم بگم که وقت تلف نکنی، او اینقدر پای منقل، پای قلیون، پای فلان اینجوری، حالا میگم اینقدر چت نکنید اینقدر چیزی. خب حرف یه حرفه داره، فقط صورت حرف داره عوض میشه. این چیز هست. یه مقداریم اگر مربوط به این که بحثای تو احکامی که خیلی هم تو قرآن نیست، تو روایاته، بحثایی که کفارات اینجوریه، هی بحث شطوره، بحث گوسفنده، حالا مثلا اگه تو استرالیا بود مثلا کانگورو میشد یا نه، اینا مثلا زکات به کانگورو میخورد مثلا، اینا دیگه مسیر اجتهاد اینجا بازه. خب مسیر اجتهاد اینجا بازه، یعنی اگه فقهای باشن که جسارت خاصی هم داشته باشن تو فقه، اینجا تو بحث احکام بحث اجتهادیه دیگه، مسیر اجتهاد بازه. برای اینی که حالا مثلا فرض بکنید یه جایی رفتید زکات نه گندمی هست نه جویی هست، نه از این رقم ها پیدا نشه، یا اینکه زکات نمیخوره، یا اینکه بالاخره تو این مسئله که خاص به احکام میخوره، اگه مسئله حجشه و نمازشه و روزشه و حجابشه و هر چی که از این احکام هست، این کلا میتونه جهانی باشه، یعنی اگه کل جهان محجبه بشن، خب هیچ اشکالی بود کل جهان بخوان عمل حج رو انجام بده، هیچ اشکالی بود، شلوغ میشه خودت اونجا. خب یعنی اشکال منطقی توش وجود نداره. حالا همه نماز بخونن، همه روزه بگیرن، همه حج برن، همه خمس مالشون بدن، اینا یه جاهایی هست که بوی عربیت از اون جا استشمام میشه، اونجا مسیر اجتهاد بازه. لذا اینی که یه دین جهانیه غیر از اینه که همین الان قابل پیاده شدنه در همه جا به همه شرایطش، نه خود پیغمبر تونست اجرا بکنه، خود امیرالمومنینشون نتونست اجرا بکنه. خیلی وقتا بعضی چیزا رو میگفتش که اومده سر کار گفته نماز مستحبی رو به جماعت نخونی، هی وا سنت عمرا، وا سنت عمرا، گویا بخونی تو چندین تا چیزو همینجوری دست گذاشته روش و بعد دیده که خب خیلی داره شلوغ میشه، خود قا بخونی. بعدش هم گفته لو قد استوت قدمای من هذه المداحض لغیرت اشیاء، اگه من پام از این گلولای این اولش در بیاد یه چیزایی رو عوض میکنم، ولی اینی که همه رو همین الان میتونم عوض بکنم، نه همین الان نمیتونم عوض بکنم. اون موقع تو سور دیگه از اینا دیگه زیاد داریم که و الا ثمود اخاهم سالا و الا عاد اخاهم هودا، همشون هم یا قوم عبد الله، ای قوم من، اینا مشخصه که جهانی نیست. از اینجا در میاد که پیامی بلا مدینه اخوام شعیبا، اونم قال یا قوم اعبدوا الله. اینم از این مطلب. مطلب سومی که راجع به الناس وجود داره اینی که به معنی فرهنگ عمومی قرآن داره که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، تا اینکه پیغمبر تو خارج بکنی مردم رو از ظلمات به سمت نور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. شما اگر صفحه 559 رو بیارید که من رو اونجا توضیح بدم، داره که ببینید این فرهنگ عمومیه تو قرآن. یه جا میگه که مثلا قرآن هدن للناس، قرآن هدن للناس، مثل همین آیه سوره آیه معروف ماه مبارکه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. یه جا ابتدای سوره بقره میگه که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یه جا میگه هدن للناس، یه جا میگه هدن للمتقینه. اون هدن للناس اینه قابلیت داره، برای ناس قابلیت داره. این که هدن للمتقینه یعنی بالفعل اگه میخواد کسی رو هدایت بکنه، هدایت بالفعلش مال متقیه. کسی اگه یه شرط خاصی داشته باشه این یه هدایت ویژه هم میشه. این هدایت های عمومیه و هدایت ویژه است. و یا این که هدایتی که در مقام قابلیت، مثل این که بگم این تخته قابلیت داره که همه شما ببینید. خب من این که نفع کور باشه، اونی که کوره خب نمیبینه، این منافاتی با قابلیت دیدن این تخته نداره. این هم یه فرهنگ عمومیه در گفتار قرآن که اگر میبینید اینجا داره لتخرج الناس من الظلمات الی النور، در اون آیه 11 سوره مبارکه طلاق هم داره که رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اینم حرف بزرگیه که حالا بعدا در بحث همین نور و ظلمتی که اینجا میخوایم مطرح بکنیم طرح میشه که تازه طرف باید مؤمن باشه، عمل صالح هم انجام داده باشه، این تازه میانه راهه، تازه اینو ببرنش از ظلمت به سمت نور. این یکی از اهداف بزرگ دینه لیخرج الناس من الظلمات الی النور. بحث اینی کسی ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام داده باشه، اون نیست که از ظلمات داره میره تو نور. همین تازه ایمان بیاره، عمل صالح هم انجام بده، این کدو داشته باشید. من انشاءالله فردا مفصل میخوام راجع به این کد حرف بزنم. ایمان بیاره، عمل صالح هم انجام بده، این تازه از ظلمت به سمت نور نمیره، اون چیزی که توقع هست، این تازه این بره با این آدم تازه از ظلمت به سمت نور حرکت بکنه. اینا حده میانیه که کسی ایمان داشته باشه عمل سالم انجام بده. این تازه این همچی آدمی رو هدایت میکنه که از ظلمت بره به سمت نور. مجرد خود این کار نور نیست. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. خب این از این فرهنگ عمومی که عرض کردیم دیگه بیش از این ازش گفتگو نکنیم. این هدن للناس، هدن للمتقین، به همون وزان همینجا لتخرج الناس یا لتخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور. مطلب بعدی در این آیه بحث اذنه، بحث اذن. من برای اینکه این بحث اذن رو یه مقداری توضیح بدم، این به اذن یعنی چی، یه مقداری از بیرون گوش بکنید تا اینکه این فرهنگ صحبت کردن قرآن یه مقداری مشخص بشه. اولا اذن رو ما اجازه معنی میکنیم، خب درست هم هست، در این که به اذن ربهم یعنی به اجازه پروردگار. ما چیزی که تو فارسی خیلی وقتا اجازه رو به کار میبریم این است که در همین اجازه های تشریعی اصطلاحا، یعنی این که کسی از کسی یه چیزی رو اجازه میگیره، میگه آقا اجازه هست من خودکار شما رو بردارم. این نوعا چیزیست که ما از اذن اینو میفهمیم در فارسی، کسی از کسی سر یه چیزی اجازه میگیره و اونم اجازه میده. میایید در فرهنگ قرآن میبینید که اصلا این نیست. اذن در بسیاری مواردش در اجازه های تشریعی استفاده نشده، در اجازه تکوینی استفاده شده. این اجازه تکوینی یعنی چی؟ اجازه تکوینی اگر داره لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میاد به خدا میگه که من شید این اینو از یه اخراج از ظلمات به سمت نور بشه، بعد خدا میگه بشه بعد بیا برو نور. باز نفر بعدی هم اجازه هست ما اینو ببریم از ظلمات، نه مثلا این اجازه نیست، خب نمیشه. این اذن یعنی چی؟ اینی که به اذن ربهم یعنی چی؟ این برمیگرده، من در اینکه توضیح بدم یه فراز کوتاهی راجع بحث خالق بودن خدا بدونید. خیلی وقتا خالق بودن خدا رو تقلیل میدن به بحث صانع بودن، یعنی به بحث صنعت، و خیلی اصرار دارن که بگن خالق یعنی صانع. صانع یعنی کسی که می سازد. خب مثلا کسی که این تیرون رو ساخته. اگر ما خالق روی همچیز تعریف بکنیم، مثل که این صندلی ساخته، تخته و تیریبون ساخته، اگه خالق همچیز تعریف بشه تو برخی از پارامترها ما رو همراهی میکنه. یعنی ما میتونیم توضیح بدیم مثلا یه بحث صنعتی اگه هست، یه بحث صانعی هست، اینها رو میشه ساخت، ولی تو خیلی جاها حرکت نمیکنه، نمیاد جلو. چرا؟ به دلیل اینکه اینجور مثالهایی برای خالق که به اسم صانع هم حتی گفته میشه و اصرار هم دارن که بگن صانع، ما رو قطع میکنه. یعنی چون که ارتباط صانع با اون صنع خودش قطعه، این مثال تو جاهای مهم فشله. این مثال ارتباط این تریبون ساز با این تریبون قطعه، یعنی اینجوریه که این ساخته شده میتونه اون اصلا مرده باشه دیگه، کما اینکه اینجوری. منتهی مرتبه بحث خالق در فرهنگ قرآنی و دینی ما که حالا نمیخوام بحث خالق رو دنبال کنیم، چند تا آیه ببینیم فقط با هم دیگه، یک فرهنگی که اصلا قطع نیست، بحث خالق یه فرنگی که به هیچ وجه شما خالق با خلق خودش قطع نیست. شما مثال رو اینجوری اگه تصور کنید میشه اون مثال خالق. اینو یه بارم تو جلسات پنجشنبه گفتم. ببینید اگر شما یک موجود ذهنی تو ذهنتون بیارید، یک موجود ذهنی، یک کتاب، یه حیوان بیارید تو ذهنتون، خب این حیوانی که تو ذهنتون آوردید، این گاوی که تو ذهنتون آوردید، اینی که شاید برخی فلسفه بخونید یا ببینید گاهی اوقات تو آثار اندیشمندان هست، میگن اضافه معقولی نیست، اشراقیه، اضافه دو طرفه نیست، یه طرفه است. یعنی دو طرف نیستن که با هم دیگه ارتباط دارن، یه طرف وجود داره، دو تا چیز نیست، یه چیزه. ببینید یعنی چی؟ یعنی این که دم به دم شما باید به اون گاو ذهنی خودتون باید فکر بکنید تا این گاو تو ذهن شما باشه. یعنی فیض خودشو دم به دم داره از شما میگیره، لحظه به لحظه، آن به آن داره فیض خودشو از ذهن شما میگیره. اینجوری نیست که یه گاوی تو ذهن شما هست، مثلا افتاده الان، مثلا خوابیده، هست ولی خوابیده، یا افتاده مرده مثلا، و شما هستی و تا فکر میکنی گاوه یه بلند میشه، مثلا زرجش میشه وای میشه. نه، دو طرف نداره. من با این وایس دو طرفیم، من اینو حرکتش میدم، این وایس رو، این هست خارج از من، این هست خارج از من و اراده من، این هست، فقط من اراده میکنم این حرکت میدم. اینجا دو طرف وجود داره. این چیزایی که فلاسفه میگن گاهی اوقات پیچیده نیست، میشه بیانات نرم و ساده پیادش کرد، ولی اون گاو اینجوری نیست. دم به دم باید بهش فیض بدید. یه لحظه شما به اون گاو فکر نکنید، اتفاقی که میفته این نیست که گاوه میفته تلپی میمیره، مثلا گاوه معدوم میشه، یعنی هیچ اثری از اون گاو دیگه باقی نمیمونه. این اگه بحث خالقیت باشه، که اینه یعنی بحث خالقیت و اساسا بحث علیت، که حالا دیگه بحثش نمیخوایم مفصل وارد بحث فلسفی میشیم، اینجا بحث علیت اساسا همین اینه. اگه اینجوری باشه، این ارتباط ارتباط مستدامیه، یعنی ارتباط لاینقطعیه. در هر آنی شما وصلی، در هر آنی باید فیض بگیره، در هر آنی. اگه عالم، خب اینی که امام با همون بیان خیلی چی میگن، چی، ما از خداییم همه، خب بعد تفسیر میکنن این یعنی ما از خداییم همه یعنی چی. بعد دو تا تفسیر پشت سر هم داره، یکی این که همه عالم از خداست، نه ما از خداییم فقط، بلکه همه عالم از خداست. این یکی. دو چی؟ جلوه خداست. جلوه خداست یعنی این، اون جلوه خداست یعنی همین این. که حالا در یه بحثی تو همین به تناسب همین سوره ابراهیم، یه جا این بحث شأن رو که کل یومن هو فی شأن، یه جا در آیات 7 و 8 این سوره، این شأنی که اون جلوه‌ای که کرده، جلوه همینه، یعنی این که شما یه جلوه کردی، یه گاو درست کردی. حالا ببینید چقدر زمام این گاو به دست شماست، چقدر زمام گاو به دست شما. شما به این گاو میگی که شاخ در بیار، دراز، حالا دیدم شاخهای دراز میشه، برگرد وارونش کوچیک شو بود. ببینید چقدر زمام اون سن و اون خلق به دست شما میفته. این میشه مفهوم خالقیت، این میشه اون گره خوردگی که خلق با خالق پیدا میکنه، این میشه همونی که به اذن اصلا میتونه یه کاری بکنه. یعنی اون گاو داره به اذن را میره، منتها اذن تکوینی، یعنی این قابلیت وجودیشون که داره دم به دم فیض رو میگیره، با اون قابلیت وجودی داره حرکت میکنه. این دم به دم باید این فیض رو بگیره، اون گاوه حرکت بکنه، و یعنی نمیتونه حرکت بکنه. منتها اینجوری نیست، این گاوه یه سوال از شما میکنه، من را برم؟ اجازه میگی مثلا برو یا نرو؟ مثلا اینجوری نیست. اون گاو همینجوری فیضی که داره از شما میگیره و فیض رو میگیره و راه میره. برای همینه که این اشتباهی که ماها خیلی وقتا در بحث اصلا کارهای خدا تو ذهنمون هست، میگیم اینش دیگه کار خداست، این یکی دیگه کار خداست، یعنی خیلی وقتا اونای یکی کار خدا نیست، ولی این یکی کار خداست. خیلی وقتا میبینید که میگیم که آقای جوک تعریف که میگفتش که طرف گفته بود که این حال من این جوک اول خنده من بعدا رفتم گریه کردم به این جوک، جوک نیست حال واقعیه، بوده که طرف چی میخواست جای پارک میخواست داشت میگهش پیدا نمیکرد جا پارک کنینا، ای خدای هزار تومن نزد میکنم یه جا پارک میدونم، یه یه ماشین میزنم بیرون، میگه نه خودم پیدا کردم خودم پیدا کردم اینا. یعنی این که تو خدا یه کار اینی که خودم پیدا کردم، این یکی که خودم پیدا کردم، میگه خدای بده من بدم، خدا میده، یه اینی که بابام داد تو بده. خب اینی که فرقی نمیکنه، اینو اونو همه رو خدا داره میده. برای همین قرآن بیانهایی داره که نشون بده که این اذن گرفتن و اینی که شما به اذن داری کار میکنی و به اذن تکوینی داری این کار رو انجام میدی. بیارید سوره مبارکه مائده صفحه 126 جدی حال خود ما همینا، یعنی خیلی وقتا کارهای خارق العاده کار خداست، کار همینجوری اینجوری معمولی اینا کار خدا نیست. درسته که این قابل قبول ها که گاهی خدا جلوه بیشتری میکنه، جلوه بیشتری میکنه، این اینا هست، مثلا تو معجزات بالاخره اونجا یه جلوه بیشتری هست از اون قهر و سلطه، مثلا اینکه به سلطان مبین بعضی وقت به معجزه میگه به سلطان مبین، اون قهر و سلطه اونجا واضح‌تر دیده میشه، اونجا واضح‌تر دیده میشه. و یعنی اینجوری نیست که بقیه کار خدا نیست، اینا کار خداست. همینه که تو بحث فلسفه غرب اگه ببینید میبینید به نام خدای رخنه پوش، ببینید خدای رخنه پوش، خدای رخنه پوش یعنی که بقیه چیزی که معلوم قابل تحلیله، اون جایی که علم نمیتون تحلیل کنه اون کار خداست، اونجا کار خداست. ببینید در آیه 110 سوره مائده این آیات چندین بار تکرار شده، این آیه یه تفاوتی داره با اون قسمت تکرار شده، میخواد گزارش بکنه خدا از کار حضرت مسیح که حضرت مسیح یه گلی رو درست کرده، یه تیکه گل برداشته، یک این گل رو پرنده کرده، خب یعنی به شکل پرنده در آورده، یعنی مجسمه پرنده‌ای شد ساخته، بعد دمیده، بعد این روح گرفته رفته، درست یه همچین چیزی میخواد گزارش کنه. این جورش منحصر به همین آیه است، یعنی خب جالب اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی. حالا قبل اینکه آیه بخونم، اگه شما بودید این آیه میخواستید همچین چیزی رو تصویر بکنید، مثل آیات دیگه شاید اینجوری میگفتید که خب این گلو گرفت، گلو شبیه پرنده کرد، به شکل پرنده کرد، بعد دمید توش پرنده شد به اذن الله. ولی خدا اینجوری نمیگه تو این آیه، میگه که توی حضرت عیسی، توی عیسی این گلو گرفتی شبیه پرنده کرد، یعنی مجسمه پرنده ساختی به اذنی، مجسمش هم وقتی ساختی به اذنی ساختی، یعنی من اذن دادم که تو ساختی، این مشخصه. اون یعنی کسی که یه مجسمه، یه نقاشی میکشه، یه کار مجسمه میکنه، این هم به اذن الله داره انجام میده، این کارش هم به اذن اللهه. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک علی والدتک، یاد بیار نعمتایی که بر تو و بر مادرت. اذ ایدتک به روح القدس، وقتی تو رو به روح القدس من تایید کردم، تو کلم الناس فی المهد و کهلن، و اذ علمتک الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، اینجاش دیگه واضحه، حالا نیا کنید، و اذ تخلق من الطین که هیئت طیره به اذنی، و هنگامی رو یاد بیار که تو خلق کردی از گل هیئت طیر، یعنی اون شکل مجسمش رو خلق کردی به ارمی، همین تیکش هم به ارمی، فتنفخ فیها فتکون طیرا به ارمی، دمیدی درش اون موقع طیر شد، اینم به ارمی، اینم با اون فرق نمی کنه، هر دوش می و توبرول اکمه و الابرس به ارمی، این گنگ و این لکوپیسی ها اینایی که اینجوری هن شفا دادی و خوبشون که بهبود بهشون بخشیدی به اذنی، و اذ تخرج الموتا به اذنی، موتا رو بیرون آوردی اینم به اذنی، و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئت هم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین، انگامی یاد بیار که تو رو از این بنی اسرائیل کفایت کردم که بهت صدمه ای نزنه، اذ جئت هم بالبینات، وقتی با بینات به سمتشون رفتی، فقال الذین کفروا منهم، کفار از اونا گفتن، این هادا الله سحر مبین، نیست مگر سحر آشکار. پس این فرهنگ اذن که اذن تکوینی توش خابیده، اون موقع ببینید خیلی قرآن ساده صحبت میکنه راجع به این که کار به دست خودشه. ببینید این سوره مبارکه انبیاء رو بیاری صفحه 69 آیه 69 مرتبه صفحش رو یاد داشت نکردم، سوره مبارکه انبیا میشه صفحه 327. در اون وقتی که دیگه یه افی، یک بیان شدیدی داره، افل لکم ول ما تعبدون من دون الله، که اینم بدونید که اوف به معنای چیز نیست، اوف به معنای اوف نیست که این مترجم ترجمه کنن که اصلا آخ نازی، مثلا اینجوری که اونم که آیهی که داریم فلا تقول لهم اوفن به پدر مادر اوف نگید، نه این که اوف مثلا این نگید، اوف یعنی شدت انزجار، یعنی یه بیانی نگید، گرچه که اونم نباید گفت، ولی اوف معنیش اصلا این نیست که مترجم ترجمه کردن که یعنی اوف، خب یعنی آخ مثلا از این چیز خیلی کوچولو، اوف یعنی اون حالت شدت انزجار، یعنی یه چیز درشت خفن ناجور که اونه که میگن حالا تقول لهم اوفن، اوفن یعنی این که حالا درستی دارد، یعنی اه، یعنی این حالا و هم زن، این یعنی اوف، و یعنی نه این که کوچیکترین مثلا اونم دیگه نگیم، اگر روایت اینجوری هم داریم اون روایت قابل تردیده که اگه کمتر از افم بود میگفتن که نگیم، اونی که آدم به پدر مادرش باید احترام بذاره، خب این دیگه به کرات و مرات گفتن احترام بذارید دیگه، لزومی نداره، ولی اف از خود همین آیه در میاد، اف لکم ولما تعبدون من دون الله، نه این که مثلا آخ چقدر ناراحت مثلا این چیزایی که شما میگید مثلا به از شما و به این بوتاتون اینجوری اینجوری نگفت، اینا کوبندگی خود بیان میشه، افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، عقل ندارید، قالو ببینید یه قالو داره یه قلنا داره، قالو حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، آتیشش بزنید، گفتن آتیشش بزنید، ونصروا آلهتکم، این آلهه های خودتون رو یاری بکنید، این کنتم فاعلین، اگه مرد عملی اهل عملی، قالو اینا اینجوری گفتن، ما هم گفتیم قلنا، ما هم اینجوری گفتیم که یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، با پیرناش هم نه، چون که پیرناش هم سوخت، بس که زمام قضیه به دست معلومه به دست خالقه، میگه ما هم اینجوری خواستیم، حالا اونا اینجوری گفتن ما هم اینجوری میگیم، چون که وقتی اینا حالا این آتش تا حالا مظهر احراق بود و سوزاندن بود، حالا من میخوام باشه مظهر برد و سلام، حالا من اینجوری میخوام، مگه این قضیه ببینید این با خالقیت توجیه میشه، اون موقع هی کسایی که نمیفهمن هی میگن نه این توجیه علمی داره، یه عایقی روی بدن چی جوهای درست میشه تو دماهای بالا، اینا رو ما داریم که اصلا، البته اصلا این حرفا نیست، چون که بحث عایق نیست، بحث هیچ چیز دیگه هم نیست، خطاب به خود آتیشه. ببینید شما یه موقع اگه توجیه علمی هم آوردید، یه توجیه علمی نباید برید با ظاهر آیه نسازه. بحث این نیست که آتیشه باز میسوننده عایقی مانع شده، بحث این نیست، چون که این با ظاهر آیه منافات داره. اگه توجیه علمی بیاد که با ظاهر آیه منافات نداشته، نهایتا آدم فزر و فیبو قتل امکان آدم میگه بله، مثلا توجیه علمی به این معنایی که شما دارید میگید مثلا هست، وجود داره. بحث اصلا عایق کاری بدن حضرت ابراهیم نیست که مثلا حالا چه عایقی بوده که پیرنا سوخته ولی مثلا بدن نسوخته. بحث عایق کار اینقدر خیش را تعویل کن، نی ذکر را، قرآن اینقدر تعویل، قرآن خودش واضح، خطابی به خود آتیشه، میگه یا نار ای آتیش، تا حالا داری دم بدم فیضت هم من میگیری دیگه. خب مثلا اون گاوه هستی که من میگم حالا اینجوری شو، حالا شیر بده، حالا شاخ در بیار، دراز کن شاخات، مثلا اینجوری، همین اینجوری من دم بدم دست خود من نیستی. حالا من میگم تو مظهر احراق بودی تا حالا، حالا من میخوام این شاعه های قرآن نگاه کنید ببینید چقدر لذت باشه. خدا اینجوری میخواد، هیچ، خدا اینجوری خواسته. الان قلنا، ما هم گفتیم یا نار ای آتش کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. حالا اینجوری شو، پیرنه هم بسوزون، منجنیقی که پرد شده، منجنیق سوخته با اون حرمه چی؟ این منجنیق دور پرد مون، منجنیق تو آتش نمیدن پرد کنی، که خود منجنیق سوخته، تمام اون سیمای رابطش و اون کابلاش و همه اینا سوخته، همون ریسموناش اینا سوخته، پیرنه حضرت ابراهیم سوخته، خب خود حضرت ابراهیم نسوخته، چون که من گفتم بردن و سلامن علی ابراهیم. این یعنی فرهنگ اذن، یعنی او اذن تکوینی داره میگیره، او دم به دم داره فیضشو میگیره. وقتی دم به دم فیضشو میگیره، حالا من میام یه جا اینجوری شو، یه جا دیگه باش. لذا بحث معجزه به همون قدر راحته که بحث چیز دیگه. این که کار سخته، کار به ظاهر این ور سخته. خب گاهی اوقات اگه میگه که مثلا انتم اشد خلقن ام السماء، شما سخت‌ترید بود ساختنت یا این آسمون زمین، این به لحاظ نگاه ما داره اینو میگه که شما ساختن سخت‌تر بود یا این آسمون زمین به این گندگی. انتم اشد خلقن ام السماء بناها، وگرنه کارها مساویه برای کسی که فیض به دست بوه. بله وقتمون تموم شد. یا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، این میشه فرهنگ اذن دیگه، که حالا باشه بحث ظلمت و نور هم بکنیم، از این آیه خارج بشیم. گره میزنه، اینا گره میزنه، قرآن بخونی گره میخورید با... یعنی آن به آن، کار به کار، درس میخونید گره میخورید به خدا، بلند میشید صبح، بلند میشید صبح، بلند نمیشید، همه چی توش اون اذن، فرهنگ اذن هست. توجیه هم نکنید، توجیه بی خودی نکنید، توجیهی که اصلا به ظاهر آیه نمیخوره، چون من این آیه رو میدم هی میگوستم نه، یه عایقی دور بدن اصلا، بس عایق دور بدن حضرت ابراهیم هم نیست، بس خود آتیشه که خاصیت خاصی پیدا کرده. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، در امر فرج امام زمان تعجیل بفرما، در این ماه رمضان ما رو به ضیافت خاص خود دعوت بکن، به نبی و آل الفاتحه.